بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودن در مقام ثانی که اگر ما تقدم یا تأخر حادث را نسبت به اجزاء زمان در نظر نگیریم، بلکه نسبت به حادث آخر در نظر گرفته بشه، مثل اینکه علم پیدا بکنیم به موت والد و اسلام ولد و شک کنیم که آیا اسلام ولد مقدم بوده یا موت والد. خب اینجا ایشان یک مقدمه ای رو عنوان فرمودند، مقدمه ای که ایشون اینجا ذکر می کنند قبل از ورود در بحث. می فرمایند که اگر موضوع حکم در اینجا بسیط باشه، اینجا نمی شود اثر را ترتیب داد بل استصحاب، یعنی استصحاب جاری نیست برای ترتب اثر. اما اگر موضوع مرکب باشد من امرین، این اشکالی نداره که ما اینجا بتوانیم استصحاب جاری بکنیم. چرا؟ برای اینکه اگر موضوع مرکب از جزئین بود، احد الجزئین قابل احراز بل وجدان هست و جزء آخر رو استصحاب میکنیم. در همین مثالی که زدیم، شک در حیات ولد حین موت الوالد داریم، دو عنوان داریم، حیات الولد و موت الوالد. موت الوالد محرزان بالوجدان، اما حیات ولد احرازش با استصحاب ممکن هست و موضوع ارث هم مرکب از امرین هست، موت الوالد و حیات الولد. خب احد الجزئین بالوجدان احراز میشه و جزء آخر به استصحاب احراز میشه و حکم مترتب میشه. ایشان مثال هم زدن به موضوع جواز تقلید که گذشت. بعد ایشان عنوان میفرمایند این معنایی که ما در این مقدمه میگیم در متعلق حکم همه جا میاد، یعنی اگر موضوع مرکب باشد اشکالی نداره که ما بیایم استصحاب رو فی احد جزئیه جاری بکنیم و در جزء آخر احراز وجدانی صورت بگیره. مثال به صلات هم زدن، اونی که واجب بر ما هست صلات هست در ستر و صلات هست در طهارت از حدث و خبث. اگر ما بتوانیم طهارت را با اصل احراز بکنیم، ستر هم بل وجدان احراز میشه، در اینجا موضوع برای صحت صلات محقق میشه. این معنا هست. اشکالی رو ایشون مطرح میفرمایند که اشکال شده در اینجا که در موضوعات و در متعلقات احکام، در این مواردی که مرکب باشه و شما میایید میگید که یک جزء رو ما با وجدان احراز میکنیم و جزء آخر رو با اصل، همیشه استصحابی که جاری میکنید فی احد الجزئین دائما معارض است با استصحاب عدم تحقق مجموع مرکب. مجموع مرکب یعنی هر دو جزء با هم به عنوانه اینجا استصحاب نمیتونیم بکنیم. مثلا در همین مثالی که زدیم، اگر ما نماز خوندیم با شک در طهارت، خب استصحاب میتوانیم بکنیم عدم تحقق صلات را مع طهارت و ستر. این موضوع مرکب در اینجا احراز نمیشه. این احراز نشدن، این معنا همیشه علتش معارضه ای هست که جریان استصحاب فی احد الجزئین با جریان استصحاب عدم در مجموع مرکب پیدا میکنه. این اشکال وجود داره. این اشکال در همه متعلقات احکام که مرکب باشند گفته شده. مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه جواب دادن از این اشکال، ایشون فرمودن که شک در تحقق موضوع خارجی و موضوع مرکب این یک شک مسببی است، ناشی می شود از شک در جزء مشکوکن فیه و در تحققش. اگر ما آمدیم و استصحاب را نسبت به اصل تحقق جزء جاری کردیم و جزء ما با استصحاب احراز شد، لا محاله در اینجا دیگه شکی باقی نمی ماند در مجموع مرکب، چون شک در مجموع مرکب مسبب است از شک در تحقق جزء. بنابراین استصحابی که در جزء جاری می شود و استصحابی که محقق جزء هست، حاکم هست بر استصحاب عدم تحقق موضوع مرکب و موضوع خارجی. این جوابی است که مرحوم میرزا رضوان الله علیه نسبت به این اشکال عنوان می فرماید. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بعد از نقل این جواب مرحوم میرزا، ایشون می فرمایند این جواب تمام نیست و درست نیست. جهتش هم این است که ما هم قبول داریم استصحاب سببی حاکم است بر استصحاب مسببی، اما این حکومت در جایی است که سببیت شرعیه باشه، نه سببیت غیر شرعیه. سببیت شرعیه مثل این که یک ثوب متنجسی داریم، این ثوب متنجس رو به ماء مشکوک و طهاره ما غسل میکنیم و میشوییم. وقتی در اینجا به ماء مشکوک و طهاره ما شستیم، اگر اون ماء مشکوک و طهاره حالت سابقه طهارت داره و ما شک در بقای طهارت ماء داریم ولو فلحال مشکوکه، اینجا استصحاب جاری میکنیم در آب و لازمه جریان استصحاب در آب طهارت صوبه، برای اینکه طهارت صوب مسبب است، شک در طهارت صوب مسبب است از شک در طهارت ماء. اگر ما طهارت ماء رو اثبات کردیم با استصحاب و احراز کردیم با اصل، لا محاله شکی که در مسبب داریم این شک رفع میشه، برداشته میشه، اینجا حکومت تمامه. اما در جایی که سببیت عقلیه باشه، مثل ما نحنفی، در اینجا وقتی موضوع مرکب هست، این که تحقق دارد جزء مرکب و جزء خارجی یا تحقق نداره، مسبب است عقلن از تحقق جزء. اینجا حکومتی هم اگر باشه حکومت عقلیه است، نه حکومت شرعیه. ما در حکومت عقلیه این حرف رو نمیزنیم، بحث ما در حکومت شرعیه است. بعد ایشان میفرمایند که اگر این جواب مرحوم میرزا تمام نشد، ما در اینجا بحثی که داریم به فرمایش ایشون، اونی که تحقیق در جواب از این اشکال هست، این است اگر این مجموع مرکب موضوع حکم شد، یعنی خود مرکب خارجی، مجموع مرکب صلات فی سطر در ساتر و صلات در طهارت از حدث و خبث، این مجموع موضوع حکم شد، اگر خود این مجموعه موضوع حکم باشه، یک عنوان بسیطه، این عنوان بسیط مسلمه با جریان استصحاب در احد جزئی این قابل احراز نیست، این موضوع با قطع نظر از معارضه، اصلا کاری به معارضه نداریم که اینجا معارضه پیش میاد یا نمیاد، مسئله معارضه رو ایشون خارج از محل کلام اینجا میدونن. معارضم به این حساب که ما در هر حال این حادث رو با حادث دیگر میسنجیم. اصل در هر کدام از اینها معارض میشه با اصل در حادث آخر، استصحاب در جریان حادث آخر، در تحقق حادث آخر. با اون معارضه کار نداریم. اگر این مجموع مرکب یک موضوع واحد باشد، یک موضوع بسیط باشه، اینجا استصحاب در جز هیچ فایده‌ای برای ما نداره، چون استصحاب در جز محقق موضوع ما نشده. اما اگر ذوات اجزاء هر کدام جداگانه دخیل در حکم باشند، یعنی عنوان مجموع یک عنوان واحدی نباشد دخیل در حکم، بلکه موضوع ما در اینجا مرکب است و هر جزئی هم دخیل در حکمه، بنابراین در اینجا ما اگر توانستیم احد الجزئین رو بالوجدان احراز بکنیم و جزء دیگر را با استصحاب احراز بکنیم، موضوع به دست میاد، موضوع تحقق پیدا میکنه، چون در اینجا موضوع یک عنوان واحد، یک عنوان بسیط نیست. اگر این مرکب ما واقعا خودش موضوع باشه، یعنی مرکب موضوعیت داشته باشه در موضوع بودن، در اینجا استصحاب در جز کاری نیست. اما اگر آمدیم و گفتیم نه، در اینجا عنوان مرکب موضوع نیست به عنوانه، بلکه موضوع مرکب است از اجزایی و از این اجزا هم اگر به معنای این که هر جزئی دخیل در مرکب است، در این صورت اگر بعضی از اجزا رو ما توانستیم بالوجدان احراز کنیم و بعضی از اجزا بالاستصحاب، اینجا موضوع ما برای جریان حکم محقق شده، موضوع مرکب محقق شده. ایشون این مقدمه رو عنوان می‌فرمایند، بعد وارد اصل بحث میشن، همون تقسیم بندی که مرحوم صاحب کفایه داشتن ایشون هم در اینجا انجام میدن، که در اینجا این شک در تقدم حادث یا تأخر نسبت به حادث آخر 8 صورت به نظر مبارکیشون پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه این دو حادث یا مجهوله تاریخ هستن، یا یکی معلوم و تاریخه، دیگری مجهول و تاریخه، و علت تقدیرین یا اثر مترتب بر وجود است، وجود سابق تقدم یا تأخر، یا اثر مترتب بر عدم اینهاست و بر این تقادیر چهارگانه، یا در اینجا اثر مترتب است بر وجود و عدم محمولی، یا وجود و عدم به اصطلاح در اینجا، یا اثر مترتب است بر وجود و عدم محمولی، یا وجود و عدم نعتی، یا بر عدم و وجود محمولی مفاد کانه تامه، عدم و وجود نعتی مفاد کانه ناقصه، به همون ترتیبی که مرحوم آخوند فرمودن. پس ما در اینجا 4 قسم پیدا میکنیم. قسم اول ایشون میفرمایند در جایی که اثر بر وجود باشد به مفاد کانه تامه، مثل اینکه ما بیایم مثال بزنیم که ارث مترتب است در تقدم موت مبرس علا موت الوارث. خب وجود این تقدم در اینجا موضوع اثر هست، یعنی تحقق این تقدم که موت وارث باید محقق بشه در زمانی که موت مبرس باید محقق بشه در زمانی که وارث حیات داره، و موت وارث که اتفاق افتاده بعد از زمان موت مبرس باشه که این وارث بتوانه ازش ارث ببره. ایشون میفرمایند که اینجا اشکالی نداره که ما بیایم استصحاب جاری کنیم، تمسک بکنیم به اصالت عدم سابق و حکم کنیم که اینجا ارث نمیبره. ایشون میفرمایند که این معنا واضحه در جایی که اگر اثر برای تحقق این تأخر و تقدم نسبت به یک حادث باشه، اما حادث آخر اثری نداشته باشه، که مرحوم صاحب کفایه هم همین معنا رو قائل هستند. اگر اثر یترتب على احد الحادثین، خب حادث آخر چون اثری برش مترتب نیست، اگر ما بیان در اینجا استصحاب جاری بکنیم، در یک حادث معارضه‌ای با جریان استصحاب در حادث آخر پیدا نمیشه. اصالت عدم سبق، اصالت عدم تأخر در اینجا در یکی جاری میکنیم و در دیگری چون اثر شرعی برش مترتب نمیشه، استصحاب ما جاری است و به اصطلاح معارضه‌ای پیش نمیاد، مخالفت عملیه‌ای پیش نمیاد، اینجا مشکل نداره. اما اگر اثر برای تقدم یا تأخر هر کدام از حادثین باشه، یعنی هر کدام از اینها موضوع اثر باشن و اثر شرعی هست که در اینجا مترتب میشه برش، خب در اینجا آمدن گفتن استصحاب عدم تأخر، استصحاب عدم تقدم در هر کدام از اینها جاری میشه، اما یسقطان بالمعارضه. ایشون در اینجا فرمایشی دارند، مرحوم آقای خویی. این فرمایش مرحوم صاحب کفایه همین بود که در اینجا استصحاب بالمعارضه در این قسم ساقط میشه، در این قسم دوم، جایی که اثر برای هر دو حادث باشه. اگر اثر برای یک حادث باشه، در اینجا استصحاب جاری است در اون موضوع ترتب اثر و معارضه ای هم نیست. اما اگر اثر برای هر دو حادث باشه، مرحوم صاحب کفایه فرمودن، شیخ هم همین رو میفرمایند، که در اینجا بالمعارضه ساقط میشه استصحاب ها. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا یک اضافه ای دارن. ایشون میفرمایند که اینجا معارضه پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه اگر در اینجا ما احتمال تقارن رو بین این دو حادث نمیدادیم، لا محاله علم اجمالی بود مثلا که یا تقدم است یا تأخر، یا این مقدمه یا او مقدمه. اگر در اینجا علم اجمالی داشتیم بین امرین، بین امرین، اینجا معارضه پیش میاد، چون حالت سومی نداره. اما اگر در اینجا ما آمدیم اصل عدم تقدم این رو جاری کردیم، اصل عدم تقدم او رو هم جاری کردیم، خب این نتیجهش میشه تقارن. تقارن هم امریست محتمل، بنابراین معارضه‌ای در اینجا نیست، معارضه‌ای پیش نمیاد، نتیجه جریان اصلین میشه تقارن و هما فی الموت، هم موت والد هم موت ولد مقارن هم بوده، بنابراین در اینجا معارضه‌ای نیست. معارضه در جایی است که ما علم اجمالی داشته باشیم به سبق احدهما علی الآخر. اگر این علم اجمالی به سبق احدهما علی الآخر داشته باشیم، احتمال تقارن زایل میشه. وقتی احتمال تقارن زائل شد، اون وقت معارضه پیش میاد. این نظری است که ایشون در این مورد میفرمایند، و لذا در صورتی که احتمال تقارن باشه و علم اجمالی به سبق احدهما نداشته باشیم، معارضه اینجا نیست لاحتمال تقارن، و استصحاب در هر دو قابلیت جریان داره. این در واقع اشکالی است به مرحوم آخوند رضوان الله علیه. بعد ایشان می‌فرمایند اگر اثر مترتب باشد بر حادثین به مفاد کانه ناقصه، نه مفاد کانه تامه، یعنی وجود نعتی، در اینجا مثل اینکه ارث مترتب است بر موت مبرز، اما با این اتصاف که تقدم تقدم داشته باشه بر موت وارث. این اتصاف در اینجا محقق این قسم هست، یعنی ما فقط بحث موت مبرس رو نداریم، بلکه موت مبرس حال کونهی فی زمان ارزم تقدم بر موت وارث، فی زمان حیات الوارث باشه. مرحوم صاحب کفایه در اینجا در بیانی که گذشت ایشون قائل شدن به عدم جریان استصحاب. چرا؟ نظر مبارک مرحوم صاحب کفایه این بود که ما حالت سابقه عدمیه نداریم در اینجا. یقین سابق از ارکان استصحاب ما اینجا فاقد رکن هست. بنابراین وقتی یقین سابق نداشته باشیم ما چه چیزی رو میخواییم بکشانیم و ابقاء بکنیم؟ نظر مبارک مرحوم صاحب کفایه در این که حالت سابقه نداریم به این جهت بود که ما موضوعی که نیاز داریم برای استصحاب میخواییم اثبات بکنیم، عدم تقدم موت مبرس را، اما نه به صورت مطلق، عدم تقدم موت مبرس حال عدم حال موت الوارث، عدم موت مبرس متصفاً به این که فی حال حیات الوارث باشه. این اتصاف به عدم موت وارث، به حیات وارث، این اتصاف هم اضافه ای است که روی موضوع ما هست. ما با توجه به این که تأخر یا تقدم در اینجا موت مبرس با این وصف رو میخوایم. خب حالت سابقش کجاست؟ حالت سابقش در جایی است که شما بتونید تصویر بکنید که این تقدم موت مبرس بوده در زمانی که موت وارث نبوده. خب این رو یقین بهش نداریم، یحتمل که وارث قبل از او فوت شده باشه. این حالت سابقه عدمیه برای ما وجود نداره و اشکالش هم در ناحیه اتصاف وجود مطلق، یعنی عدم تقدم اینجا، عدم تقدم موت مبرس اشکالی نداره استصحابش، اما با این اتصاف که عدم تقدم موت مبرس بر موت وارث متصفاً به عدم کونهی حال موت الوارث، بلکه حال کونهی فی حیات الوارث باشه، این اتصاف هست. وقتی این اتصاف به موضوع اضافه شد ما حالت سابقهی که موت مبرس باشه و این اتصاف برش نباشه و این اضافه درش نباشه نداریم. وقتی که نداریم پس حالت سابقه نداریم، پس یقین سابق نداریم، پس استصاب جاری نیست. پس نظر مبارک مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در اینجا این است که استصحاب فی نفسه جاری نیست، نه اینکه جاری باشه و بالمعارضه ساقط بشه، چون یقین سابق نداره، فاقد رکن از ارکان استصحاب هست. مرحوم آقای خویی اینجا اشکال میکنن به مرحوم صاحب کفایه. خود مرحوم آقای خویی در این قسم باز قائل هستند به جریان استصحاب. ایشون میفرمایند که این فرمایش مرحوم صاحب کفایه با فرمایشی که ایشان در بحث عام و خاص دارند، فرمایشی که اونجا دارن منافات داره. مرحوم صاحب کفایه در بحث عام و خاص دارند که اگر ما یک عام می داشته باشیم که نساء حیض نمیشن الا وقتی که 50 عام داشته باشن، النساء تحیز الى 50 عاما، این عنوان روایت ظاهرا النساء تحیز الى 50 عاما الا القرشیه. ایشون میفرمایند اگر این عام رو داریم ما که نساء تا 50 سالگی اینها حیض میشند، قابلیت حیض دارن، یعنی حالت یأس پیدا نمی کنن، الا القرشیه، استثنا شده مرعه قرشیه که این بعد از 50 سال هم حیض میبینه. حالا این عام رو ما داریم. اگر شک بکنیم، فرمایش صاحب کفایی است در عام و خاص، اگر شک بکنیم که آیا این مرعه قرشیه هست یا قرشیه نیست، خب اگر شک داشته باشیم اینجا ما تمسک نمیتونیم به اون عموم بکنیم. چرا؟ چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. اینجا شبهه مصداقیه که این مرعه آیا من القرشیه هست یا من القرشیه نیست، این مرعه قرشی هست یا قرشی نیست، این شبهه مصداقیه. منتها ایشون میفرمایند که ما یک راه داریم در اینجا و اون این است که می توانیم استصحاب عدم اتصاف این مرعه رو به قرشیت اثبات بکنیم، اما اثبات به این صورته که خب اینجا حالت عدمیه، عدم و کونها قرشیه، این یقین سابق رو ما چجور بخوایم به دست بیاریم؟ یقین سابقی که ما در اینجا داریم مرعه هست. مرعه تکون پیدا میکنه، خلقت پیدا میکنه، وجود خارجی پیدا میکنه. وقتی وجود خارجی پیدا کرد، یا قرشیه هست یا قرشیه نیست، این شبه مصداقی تا آن تحققش وجود داره. مرحوم آخوند میفرمایند ما قبل از تکون مرعه، قبل از خلقت مرعه، میریم به قبل، قبل که عدم این مرعه بود، این مرعه وجود نداشت، اینجا قرشیت هم در کنارش نبود، وصف قرشیت هم نبود، چون مرعه‌ای وجود نداشت که قرشی باشه یا قرشی نباشه. مرعه نبود، عدم قرشیت هم نبود. وقتی که مرعه تحقق پیدا کرد، شک میکنیم که آیا قرشی بودن همراهش محقق شد یا محقق نشد. اینجا حالت سابقه داریم در زمان عدم مرعه، هین لم تکن موجوده، و بعد از وجود شک میکنیم در اتصاف این مرعه به قرشیت، استصحاب میکنیم عدم و کون المرعته قرشیه. این همون استصحاب عدم ازلی است که در اصول بحث میکنیم. خب مرحوم آقای خویی میفرمایند که جناب آخوند، این مسئله ما عیناً شبیه همون مسئله است، هیچ تفاوتی نداره. ما در اینجا استصحاب میخوایم بکنیم عدم تقدم موت مبرس را متصفاً به کونهی حال عدم موت الوارث. خب این وصف رو در حال وجود این موضوع نمیتونیم احراز بکنیم، حق با شماست، اما در حال عدمش میتونیم احراز بکنیم. وقتی اصلاً موتی نبود که تأخر یا تقدم داشته باشه، خب موت وارث هم نبود در اونجا، ما از اون عدم موت وارث رو میگیریم و استصحاب میکنیم حالت سابقه داریم اما نه فی حال وجود الموضوع. اینجا این اونجاست. شما چجور در بحث عام نسبت به قرشیت مرعه توانستید استصحاب جاری کنید با اینکه اتصاف به همین نحوه هست، اما در اینجا اشکال میفرمایید؟ خب بنابراین در اینجا ما میایم و میگیم اتصاف این حادث به تقدم نسبت به حادث دیگر، این مال زمانی است که تحقق داشته باشه. ما در اینجا در استصحاب، نکته‌ای که ایشون در اینجا روش تأکید میکنن، میفرمایند در استصحاب ما عدم اتصاف به سبق میخوایم. خب آیا این عدم اتصافی که به سبق میخواهیم، این در زمان عدم اتصاف هم، این در زمان عدم وجود میخوایم یا باید حتما در زمان وجود باشه؟ یعنی این موضوع باید وجود داشته باشه و وصف معدوم باشه، ما در استصحاب این رو میخواییم؟ این دقت بفرمایید در اینجا. آیا ما در استصحاب موضوع رو میخواییم استصحاب بکنیم، موضوع دارای وصف رو، آیا نیاز داریم که در اینجا این موضوع وجود داشته باشه و حین وجود الموضوع وصفش نباشه تا ما استصحاب عدم وصف بکنیم، یا نه ما میتوانیم وقتی هم که این موضوع وجود نداره این وصف رو که طبعا با عدم وجود موضوع او هم حالت عدمی داره، این عدمی که حال عدم وجود الموضوع هست همراهش، ولی همراهی اونجا معنا نداره، قابل تصویره فقط، این رو میتوانیم این رو حالت سابقه بگیریم. آیا ما در یقین سابق نیاز داریم که یقین به عدم وصف حال وجود الموضوع باشه، یا نه عدم وصف بی حال عدم وجود الموضوع هم کفایت میکنه؟ ایشون میفرمایند که ما دلیلی نداریم که در استصحاب این حالت سابقه در مورد وصف حتما فی حال وجود الموضوع باشه، بلکه فی حال عدم وجود الموضوع هم باشه در اینجا کفایت میکنه و ارکان استصحاب صدق میکنه. بنابراین این که مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا عنوان فرمودن که این حالت عدم اتصاف این یقین سابق بش نداریم، این طبعا منتفی میشه. ایشون حتی میفرماین معنای قول اعلام که فرمودن قضیه سالبه لا تحتاج الى وجود الموضوع، مرادشون این هست. بنابراین در اینجا این فرمایش مرحوم صاحب کفایه که استصحاب در اینجا جاری نمیشه از نظر ما تمام نیست. دخیر اینجا استصحاب جاری میشه فی نفسه، منتها بحث معارضه پیش میاد، یعنی هر دوتا حادث اگر موضوع اثر باشند لا محاله معارضه پیدا میشه، اما اون مسئله‌ای که قبلا گفتیم که این معارضه مختص است به صورتی که احتمال تقارن نباشه، یعنی مختص است به صورت علم اجمالی به سبق احد الحادثین علی الاخر، اگر این علم اجمالی نباشه ما استصحاب رو در هر حادثی جاری میکنیم و نتیجهش تقارن میشه و این عرضم به حضورتون که مسئله نیست و اشکالی نداره. اما اگر اثر مترتب باشد علی عدم احدهما فی زمان الاخر، تا فردا انشاءالله.